دوستان و یاران گرامی رادیو فرهنگ، امروز در چهارمین روز از ماه آذر، چون هر یک شنبه مرشید ایرانی، در خدمتتون هستیم همراه با رضا آزادی، طنز سیاسی. رضا آزادی کارشناس مدیا در طنز سیاسی و برنامه امروز را برای شنوندگان برمغان آورده ایم. آقای آزادی درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم جناب اوهدی و همچنین شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
رضا جان، این هفته جنبش گسترده کارگران، اصابات تو نیشکر هفت‌تپه، همچنین فولاد اهواز، جای دیگه روغن زنجان، تظاهرات گسترده. میخوام ببینم این هفته به خصوص در مورد هنربندان به ویژه چه داری؟ چون هنربندان چرا سکوت میکنن در مرابر این همه فجوع و اعتراضاتی که الان شکل گرفته، به جای که همراه با مردم باشن همبندی میکنن با حکومت و البته سایر مسائلی که شما هر هفته داری، آنتیک هفته و عبید زاکانی هفته و دیگر.
آیا وحدید اینا نونه به نرخ روز خورن و به قول آقای حجاریان، تئوریسین اصلاح طلبا یا مؤسس یا تأسیس کننده وزارت اطلاعات در اول انقلاب یا میگن بازجوان بوده در دهه 60، ایشون میگه وقتی ما نمیتونیم صدامونو به گوش مردم برسونیم، هنرمند یا سلبریتی رو باید ازش کمک بگیریم. متاسفانه هنربند حکومتی در مملکت ما کم نیستن و در زمانی که تمام اقتصاد مملکت فلج شده، مردم تو خیابونا ریختن، یعنی شما یک مسیر سوار تاکسی بشی یا تو ماشین خودت بری از این خط به اون خط، متوجه میشی که وضعیت مملکت چقدر خرابه، چقدر به قول معروف مردم دارن فشار به مردم آمده از همه لحاظ، ولی میان میشینن و در رابطه با همجنس بازی و همجنسگرایی صادق هدایت صحبت میکنن. من میخواستم اینا تو برنامه بگم، ولی خب هنربند حکومتیمونو آقای بهروز افخمی و بهروز افخمی ها این سری نام گذاشتم و پیدا کردم که در حالی که این اتفاقات داره بر مملکت ما میفته، میان دست رو چه چیزهایی میذارن. این به نظر من سعید حجاریان یعنی لپ مطلب رو به قول معروف ادا کرده و کامل کرده دیگه، که وقتی ما نمیتونیم، مردم دیگه به ما اطمینان ندارن، ما مجبوریم که از سلبریتی ها و هنرمندا کمک بگیریم و این اتفاق هم داره میفته متاسفانه.
نگفته نمونه در این بخش وکلای آزادیخواه هستن که بیش از 25 نفر آمار هست که داوطلبانه، یعنی بدون اینکه بخوان موزی بگیرن، گفتن ما از کارگران زندانی دفاع میکنیم، به ویژه نمایندگانشون که اکنون در زندانه. و در اون سو میبینیم که هنربند نه در داخل، آقای رضا آزادی حتی میگه ما چند نمونه در خارج از کشورم داریم که بیان شجاعانه دفاع کنن از مبارزات، از اعتراضات کارگری، از جنبش‌های مردمی. به راستی کم به همینه. من فکر کردم که شما وقتی هنربند هفته رو داری، باید هنربند های یعنی همه روزه رو به جایش بگذاریم، ولی خب خوبه شما به عنوان یک نمونه یکی رو معرفی میکنید و این هم شنونده بدونه که ما هیچ غرضی نداریم، همه را استادن، دوستشون داریم، آهنگاشون رو پخش میکنیم، فیلماشون رو میبینیم، ولی اونجایی که در گذر تاریخ قرار میگیریم، صف خودشون از مردم جدا میکنن. این باعث فاجعه است.
دقیقاً جناب وادی، این میخواستم این برنامه، این هنربند هفته، شاید میگفتم شاید دو هفته سه هفته بیشتر نکشیدم، نه اینجوری که بوش میاد فکر کنم ماها این هنربند حکومتی هفته رو من میتونم اعلام کنم و در رابطهشون یک تومار براشون، یک قصه، یک داستان براشون بقول رو بسرایم یا بنویسم یا بخونم. یا در صورت متاسفانه هنرمندان بین‌المللیمون هم که مسئولیت بنومندی دارن، اونا هم با عرض معذرت باید بگم خفه خون گرفتن. این واقعا فاجعه است برای هنرمندی که یک قدم جلوتر از آدم عادی جامعه است و میتونه حرفش به کرسی برسونه به قول معروف به مجامع بنومندی، ولی نه، الان خیلی راحت سکوت اختیار کردن و میگن خب به ما چه مربوطه، خیلی راحتن دیگه. متاسفانه آدم دوران نازی یادش میاد دیگه، دوران هیتلری دهه 30 فکر کنم، اگر حالا ما جفتمون نبودیم، ولی وقتی کتابا رو میخونیم متوجه میشیم که این هنرمندا هم در اختیار حزب نازی و در اصل در اختیار هیتلر بودن دیگه، فاشیست و این صحبت ها.
حالا میپردازیم به ادامه برنامه‌تون و میدونم آنتیک هفته دیگه چی داریم. خلاص
والا جناب وحدی، من این هفته دیگه اینقدر پشت سر هم خبرهای کوتاه و طنز تلخه که دیگه من گفتم از هر دری سخنی من بگم، و اینا این بود که آهنگ هفته رو داریم، نکیه هفته رو داریم، آنتیک هفته دو تا داریم، نزدیک 10 تا داشتم. من گفتم دیگه کلا برنامه میشه آنتیک، یعنی باید بگیم آنتیک کلاژی هم که حالا دیگه همون دو تا گذاشتم. عبید زاکانی هفته رو داریم و داستان هفته رو داریم و خبرهای جور و جور که واقعا فقط خوندنش جز این که هم اعصاب آدم خورد میشه، همین که یه لبخند یا زرخندی روی لبای آدم نقش میبنده که ما در کجای این دنیا قرار گرفتیم و چه کسانی دارن بر ما حکومت میکنن. من فقط ترسم از اینه که 200 سال آینده، 100 سال آینده ماها که دیگه نیستیم ولی بیان بخونن تاریخ ها میمونن که ماها کیا بودیم که اجازه دادیم یک مشت اراذل بر ما حکومت کنن. واقعا من اینو فقط میتونم بگم با خشم بسیار زیاد.
خب آقای رضازاده، این خشم رو اکنون فرو میخوریم و میرویم به برنامه شما گوش میدیم. پیش از اون یک ترانه‌ای دارم که پیشکش میکنیم به دوستان شنونده و سپس صفحه کلاژ شماره 48 دیگه این هفته.
48 نون بله، صفحه کلاژ شماره 48.
عبید زاکانی هم که داری؟
بله، خب. عبید زاکانی هم بله، چسبوندمش به آنتیک هفته.
خب. بسیار عالی. اگه پس موافق باشید ترانه جدید حامد همایون خوانده به نام پرسه میشنویم. برنامه شما رو میدونم خودت هم یاد ترانه اونجا پخش میکنی. ترانه آخر رو هم بعدن وقتی که با هم صحبتمون تمام شد، برنامه شما البته صفحه کلاژ 48 تمام شد، پیشکش دارم به دوستان. اگه موافقی بریم و برنامه شما رو بشنویم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستیم، شروع میکنیم.
ندیگه بسته شده دل خسته، به خدا عاشق شدم دل شده وابسته، برسه اون لحظه من و تو با عشق هرسه، بی خیال هرچی غصه بزنیم پرسه، دل من تنگ دل تسنگ، آدم عاقل با اونی که میخوادش نمی کنه جنگ، بیا برگرد کاری کرد، دل من تنگ دل تسنگ، آدم عاقل با اونی که میخوادش نمی کنه جنگ، بیا برگرد که منو درد به زمینم زده، باید یه کاری کرد. من سرگردونو به روزای خوبم پای احساساتو واکن، تو دوباره بخونم، میدونی چند وقته که تلخه زندگی واسم، بیا که خوشبختی رو بی تو من نمیشناسم، دل من تنگ دل تسنگ، آدم عاقل با اونی که میخوادش نمی کنه جنگ، بیا برگرد که منو درد به زمینم زده، باید یه کاری کرد، دل من تنگ دل تسنگ، آدم عاقل با اونی که میخوادش نمی کنه جنگ، بیا برگرد زمینم زده، باید یه کاری کرد،
ندیگه بسته. سلام خدمت صفحه کلاژی عزیز، این صفحه کلاژی شماره 48 که در خدمتون هستم و میریم که داشته باشیم یک برنامه پر از خبر خیلی تاریک، چرا قوه رو برداشتم روش بتابونم ببینم به کجا خواهد رسید. تندم صحبت دونم که به همه خبرها برسیم. با من باشید، این شما و این صفحه کلاژ شماره 48. کیلو پسته به قیمت 3,800,000 تومان، 20 کیلو پسته به قیمت 3,800,000 تومان. سال 90 این 20 کیلو پسته را میتونستی 300 کیلو پسته بخری. ببینید به این میگن مملکت تو حالت پیشرفت. تو قیمت تو 7 سال 298 کیلو پسته از سفره شما دزدیده شده. گوش کنیم با هم برمیگردیم.
امروز 20 آبان 1397 20 کیلو پسته خریدم 3,800,000 تومان، پسته اکبری. همین پسته رو سال 90 یعنی 7 سال پیش 300 کیلوشو می‌خریدم این قیمت. یه ببینید عمق فاجعه چقدره.
ای بابا سرتون سلامت باشه، چیز خاصی نیست. این که پسته است که کسی پسته استفاده نمی‌کرده. در صورت پسته 298 کیلو تو 7 سال از تو سفرتون دزدیدن بدون که خودتون متوجه بشید. زباله‌های تولیدی انسان تا چه مدت بعد از مرگش در طبیعت باقی خواهد ماند؟ دوست عزیز زباله نریز، نفهم بیشور زباله نریز. چند تکه چوب 1 تا 3 سال میمونه توی جنگل وقتی میریزید. فیلتر سیگار 1 تا 5 سال. کیسه‌های پلاستیکی 10 تا 20 سال. اگه من میگم احمق بیشور نادان نریز، برای این دارم میگم. لاقل اگرم تا مطمئنن شرمنده‌های ما این کارو نمی‌کنن، ولی اگر احتمالاً کسی که این کارو میکنه حتما این برنامه صفحه کلاس 48 رو بهش بگید گوش کنه، شاید بهش بر بخوره. نایلون 30 تا 40 سال، مثل تناب نایلونی از این صحبت ها. بعد دستمال توالت که خیلی عادیه، میگن چیز مشکل خاص نداره، 2 تا 4 هفته. پوست پرتقال و موز 2 تا 5 هفته. هسته سیب یعنی سیب و گاز بزنید، تش و بنزین 2 ماه. تیشرت کتان 2 تا 5 ماه در میمونه توی طبیعت. دوست عزیز تو را خدا میری طبیعت، حالا دریای خزر تو چی بگم سر مقام معظم رهبری بخوره، میری تو طبیعت دوست عزیز یه پلاستیک بگیر دست، آشغالش رو بریز بعد ببنده تو سطل آشغال. به خدا هیچ اتفاقی نمیفته، به خودت دشمنی میکنی، به اینا دشمنی نمیکنی. نگو گور باباشون خورشون باید بیان جمع کنن، اینا جمع نمیکنن و آثار و آثارش گریبانگیر نسل بعد، نسل 90 نتیجت بچت خواهد شد. یه خبر دیگه هم بدم و بریم یه چیز بشنیم و برگردیم که نام‌ها و عجیب نام‌های خیلی عجیبی که تغییر یافته در سازمان ثبت احوال کشور، که هم خانم‌ها هم آقایون چند تاشو می‌خونم که اینا رو اجازه دادن که عوض بشه. خبرگزاری ایستا میاد پخش شده، از خودم نیستش. دکمه، سماور، ساعت، دفتر، خانه، خاستلا، چینی، خاتمه، تمامگل، خدابس، اینا اسامی دختره ها، تمام، قیز تمام، شیرین بس، همین، همین بس. این فکر کنم شیرین بس خیلی شیرین بوده کامشون، بعد یه بس خدا بهشون دختر داده گفته شیرین بس. اون خدا بس هم خدا داد بود، چند تا بچه داشتن، چند تا برادر بودن، همش خدا ورد و خدا داد و خدا این ور اون ور بود که دیگه آخرش دیگه اسمش رو گذاشتن خدا بس. ششبر، گلقوزه، گلباقی، گل ما فکر کنم گلباقالی میخواد بگه، کساد، صدگنج، سنگین جان، گران و اسامی مردا هم بگم بهتون که شنبه و شهریور و قنسول، سرتیپ، چوپان، داماد، عیدقلی، شابندر، شنبه علی، عیان علی، شاه علی، قصور، زیدان، این با زین الدین زیدان احتمالاً فامیل بودن، شکار، الف، مراد کلوخ، محیط، قسم، بالاغا، مزار، مراتب، مراکب، مال الله، قیتاس، خزر، کوچلی، التماس علی، رب علی، آب علی، شاد علی، رکاب علی، در اصل همش علی دیگه. من یادم میاد یه بنده خدا تو کلاس ما بود، فامیلیش اسمش شد محمد رضا چنگال، که این فکر کنم دیگه اجدادش چنگال ساز بودن یا هرچی بود. این اسامی عجیب غریبیه که حاجی خانم ارزن، حاجی بابا، خدا ما رو ببخش. اینم که تغییر یافتن و رفتن، به قول معروف گفتن آقا تو رو خدا اسم ما رو عوض کن، ولی در صورت مثل همون کربلایی بوده که میره مکه که وقتی برگرده بهش بگن که حاجی التماس دعا و حاجی زیارت قبول. اینا وقتی که برمیگرده همه محل نویسن براش که کربلای علی از مکه خوش آمدی، همون کربلای رو سرش مونده بود دیگه.
مملکتیه که میگه شیخی را گفتن پوست کلفت‌ترین انسان‌های سیاره کدامند، شیخ قدر بیندیشیدندی و سپس بفرمودندی اهالی ایران زمین. مریدی پرسید از چه رو یا شیخ؟ شیخ بگفتندی آب نیترات دار، نان جوش شیرین دار، برنج آرسنیک دار، سبزیجات با فاضلاب، میوه ها با کود شیمیایی و سموم دوز بالا، لبنیات با روغن پالم، گوشت تاریخ مصرف گذاشته، مرغ هورمونی، آلودگی هوا، پارازیت، پراید، سقوط هواپیما و کماکان زندند و میخندند و جوک همی پراکندندی. بله واقعیتش همینه دیگه، متاسفانه ما برای زلزله جوک ساختیم که برسه به این مسئله که دیگه اینا دیگه برای اون چی اسمش نقل و نوات روزانه است دیگه. به میمنت مبارکی حکومت اسلامی مبارک باشه. روز قم به تقویم جمهوری اسلامی هم اضافه شد. روز قم، شورای فرهنگ عمومی استان قم سال روز ورود حضرت معصومه صلی الله صلوات الله سلام الله صالحین نمیدونم در صورت به قم را روز قم نامگذاری کرد. این مشکل نداره، مال خودشون دوست دارن یه روز بذارن دیگه، چیز خاصی میمونه حتما اون روزم تعطیله، چون در صورت حوزه علمی قم باید یه استراحتی میکنن، مغزشون باید یه مقداری جیوه بخوره و یه مقداری سنباده بخوره. ترسناکش میدونید کجاست؟ ترسناکش اینه که سال آینده حتما هیئت دولت براش بودجه ای هم تعیین خواهد کرد. اینجاش خیلی ترسناکه که یه پولی هم برای روز قم که اگرم تصویب نکنم میگن توهین کردن به فاطمه زهرا و اهل بیتش. این هم داشته باشید. بریم سراغ نکیر هفته.
باش کنم هر کسی واسه خودش زندگی میکنه، واسه مردم میخوای زندگی کنی که اصلا نمیشه. هر جوری که دوست، هر کی هر جوری که دوست داشته باشه باید بگرده. انا اینه این میمونه که به شما اجبار بکنم بگن چادرتو در بیار، در میاری؟ خب اونم اونجوری دوست داره بگرده. انقلاب کنیم چی شده؟ چه گولی به سرمون زدین؟ خیلی اشتباه کردین. نسل سوخته مایی، نسل سوخته مایی. میگم دیگه، میگم ما سوخته ایم دیگه. هر کی هر جوری که دوست داشته باشه میتونه بگرده. میشه ایشالله که میشه، روزای آخرشونه
ایشالله. بله یه جا فقط میگه که فقط یه چیز آزاد نیست، فقط یه چیز آزاد نیست، اینه که توی خیابون روی همدیگه بیفتن. یعنی اینا تمام افکارشون سکسیسمه، یعنی چه زنشون چه مردشون، یعنی دست خودشون نیست. من نمیدونم اینا مغز چی تو اینا کردن، پهن گچه، نمیدونم این چه ژنی تو کله اینا کردن، چیه چه افکار اینا مسمومه. و درود بازم میگم به شرف بانوی ایرانی که جلو اینا ایستاده و اینا را ذله کرده. حالا در صورت دو سه هفته پیش گفتم که به یک نوعی برداشتن تیم فوتبالا جلوی اینفانتینو، یه سری خانم سفارش شده را وارد استادیوم کردن و دیدی که بعدشم تموم شد دیگه، به هیچ عنوان اجازه ندادن خانم وارد استادیوم بشن. یک روزی این اتفاق خواهد افتاد و مطمئنا آرزوی خانمای ایرانی این نیست. آرزوی خانمای ایرانی مطمئنا براندازی این رژیم. خیالتون راحت باشه. و بازم میام درود میفرستم به شرف و واقعا این خانما که واقعا دیوانه کردن، این احمق هایی که فقط سکسیسمن، یعنی فکر و ذکرشون کمر پایینه. آقای علم الهدا و رئیسی در حوزه های چون کنسپت دخالتی نداشته و ندارند. استاندار خراسان رضوی گفته برخی تصور برخی به برخلاف تصور برخی به دلیل خطبه های نماز جمعه آیت الله علم‌الهدا در مسائل اجرایی 3-2-1 میکنم من از دوباره چون خیلی سوتی دادم. استاندار خراسان رضوی گفته برخلاف تصور برخی به دلیل خطبه های نماز جمعه ویرگول آیت الله علم‌الهدا در مسائل اجرایی هیچ گونه دخالتی نکرده و نمی کنند. حتی در موضوع کنسرت نیز ما در شورای فرهنگ عمومی به این رسیدیم که مجموعی را ایجاد کنیم که به یک دستور عمل برسد. یک سال است که ما دیگر شاهد آن برخوردان نیستیم. کنسرت های خوبی نیز در مشهد و شهرهای اطراف داشتیم. برخورد های تندی که انجام میگرفت، مدیریت و کنترل شده که این جای خوشحالی دارد. آقای علم‌الهدا و آقای رئیسی واقعا در این حوزه ها دخالتی نداشته و ندارن و ما روابط خوبی با آنها داریم. با عرض معذرت از شوهر عمه، خدا بیامرزم، شوهر عمم بود که آمد تو خطبه نماز جمعه گفتش که این کنسرت میزنن در آستان قدس رضوی در کنار حرم امام رضا و خودشونو تکان میدن این خانوما و عورتینشونو بیرون میندازن. اون عمه محمود شوهر عمم بود که گفت اینا واقعا تو چشمات نگاه میکنن و دروغ میگن. و خیلی جالبه آقای احمدی نژاد یه چیزی که نهادینه کرد در مملکت ما با ورودش این بود که چگونه توی دوربین نگاه کن، تو چشمای طرف نگاه کن و دروغ بگو. خیلی وحشتناکه. تو همین خراسان رضوی هفته پیش، دو هفته پیش خبرش رو خوندم که خانومایی که میخوان برن کوه اجازه ندارن بدون رضایت‌نامه برن کوه. حتما اگه تو کوه جلوشونو گرفتن رضایت‌نامه نداشتن، همونجا احتمالاً میچسبونشون سینه دیوار و شلاق میزنن بهشون یا جریمه نقدشون میکنن. اینم آقای علم‌الهدا و آقای رئیسی داماد و پدرزن که مملکت رو به یغما و اصلا کلا یه ایالت برای خودشون درست کردن و یه کشور برای خودشون درست کردن، کشور چی اسمش خراسان رضوی. هی بابا چی بگیم دیگه، گرانی آقا گرانی. تشریف ببریم آنتیک اول هفته رو، آنتیک هفته دیگه تشریف ببریم، اولین آنتیک هفته رو گوش کنیم. باید اینجوری بگم، آره من سوتی میدم، دوست دارم سوتی میدم. مشکلی داری؟ همین که هست، با هم آنتیک اول هفته رو گوش میدیم.
ما نوشتند مادر امام هادی علیه السلام دختر مأمون بوده؟
نه سمانه مغربی، یه مطلبی راجع مأمون هست تو تاریخ. اتفاقا خیلی عظیم و شأن بود مادر ایشون،
یعنی همسر امام جواد علیه السلام، بله.
و بسیار عابده عظیمی بودن، خیلی محسوس، یعنی حالا بعض البته همشون که در کمال کمال بودن، اما بعض وقتا عبادت های جوری بود که خبرش این طرف اون طرفشون روزه می گرفتن در امام. خیلی عظیم و شأن بودن. اصلا جایی یه وقت امام تعریف مادرشون کردن، فرمودن مادرم به من ایمان داره و از زنهان صدیقینه، صدیقات، یعنی از دوست خود بود. بله خیلی عظیم و شأن بودن. مثلا اینم بدونیم خوبه، خداوند جوری تنظیم میکرد که این چهارده معصوم ما به یه جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگیر آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین، امام زین العابدین آمده که خب مادر مطلبش، خب اصلا گای قیافه و اینا که خب اگه بگم امام زین العابدین ایرانی خب مادرش بره. میبینیم امام عصر مادرش دختر رومه، رئیس از بنی اسرائیل، چون اولاده شمعون و صفاست. و اصلا این مادر گونه ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی که میخوان اختصاص که برای اظهاره قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا بل خودمونه الان مثلا دختر من، خب بچه ها به منم ربط داره، بچه ها مادر آقا مال مغرب بودن از جایی و البته خدا می‌خواست اینو، یعنی به اون طرف بستن. مادر امام هشتم مال طرفان فرانسند. اصلا ائمه یه جوری وصف میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنم اینا، مثلا مال خودمونه. اصلا یه خورده برفتن نزدیک‌تر دقت می‌کردن شکل و شمایل همون مادر.
مادر امام زین العابدین علیه السلام فهمیدید ایرانی بود.
بله بله، خود دختری از ذکر بود خیر اومدن بله تو سرا امام حسین که ایشون بود. ایرانی‌ها لایزان می‌گفتن امام حسین داماد ماست و ما دایی.
توجه کردید؟ اصلا یعنی من همینجوری کلکوپرم ریخت. حالا اینش به کنار، میگه اماما به مادرشون خیلی با احترام صحبت میکرد. مثلا الان مثلا تجسم کن مثلا ما مادرمونو ببینیم فوچ خاربادر میکشیم بهش. این چقدر چرت میگه. این شبکه یک لایو داشته پخش میکرد بعد یه روز چقدرم خجالتی بود هی حرفاشو میخورد. حالا ما کاری به این نداریم، برسیم به این مادر امام رضا که میگه فرانسوی بوده، مثلا صبح که خواب بلند میشده به مامانه گفته بونجور مادام، مثلا مادرم مثلا جوابش میداده بعد میگفته مامان نون بقبقی ببن بقه با کره مقبا دیگه. مثلا امام رضا اینو مادرش میگفته دیگه، چون فارسی نمیتونسته صحبت یا عربی نمیتونسته صحبت کنه دیگه. یعنی حضرت عباسی اینا چه چرت و پرتایی میگن، یعنی آدم میمونه هیچ چی نداره اینا تحلیل کنه، فقط باید بگی بخندی دیگه، یعنی هیچ چی. بعد یارو هم داره میگه پس مادر امام حسین فلان بوده، مادر امام زین العابدین ایرانی بوده. آره اینا چیزایی که درست کردن که این سردار روم بوده و اون بنی اسرائیل بوده و توی دنیا نبودن و اینجوری بوده و تمام دنیا بودن و از این چرت و پرتا دیگه. نون بغبغی یادتون نره با کغه مقبا. با برنامه 48 صفحه کلاج یک برنامه متفاوت در خدمتتون هستم و رتبه کشورها طبق شاخص رضایت میخوام براتون بخونم، بعد میگم که ایران چه مقامی داره. رضایتی که از کشور از مملکتشون دارن، از مردمانشون دارن، از دولت مرداشون دارن اینا: فنلاند اول، نروژ دوم، اسرائیل 11، آمریکا 18، بریتانیا 19، امارات 20، فرانسه 23، عربستان 33، اسپانیا 36، بحرین 43، کویت 45. اینا که من با اشاره میگم یعنی این که نزدیک کشور خودمونن. ژاپن 54، ترکمنستان 68. بریم خیلی جالبه. ایران 106، یعنی 106 از 190 کشور، 205 کشور فکر کنم، ایران 106. و اینکه سوریه 150 و رتبه 152 هم کشور دوست و برادر یمن، حوثی‌هایی که در صورت میگن هم تباران ما هستن، یه سری هستن که راه انداختن هم تباران و اینا. بله بریم آهنگ جدید زیبای محمد علیزاده رو گوش کنیم و برگردیم.
اشکای گرمم به مژه ها ماویزه، آخه تو چه جوری میری ولی میمونی، بیچارت میشم تو هوای بارونی. میدونم عاشقت بودم ولی یادت نموند عاشق بمونی. کاری از من بر نمیاد تو نجات هر دومونی، میشد بمونی.
یه گزارش در رابطه با یه هنرمند حکومتی میبینیم، بعد میریم سراغ هنرمند حکومتی هفته که خیلی شکر اضافه خورده. مجید مجیدی برای اذیت نشدن بازیگران کودک فیلمش مجبور شده بود اتاقه که کوچکی را شبیه امامزاده درست کند. وقتی بعد از چند سال به محل اون فیلمبرداری برمیگرده متوجه میشه اتاقه تبدیل به امامزاده شده است. فیلم را ببینیم یا بشنویم، بگفتم ببینیم، عذرخواهی میکنیم، بشنویم تا در رابطه میچسبنش به یک هنرمند حکومتی هفته.
هنوز روایت مجید مجیدی از ساخت امامزادهی به دست خودش در یادها مانده. او که برای اذیت نشدن بازیگران کودک فیلمش مجبور شده بود اتاقه کوچکی را شبیه امامزاده درست کند، وقتی بعد از چند سال به این روستا برمیگردد با اتفاقی عجیب مواجه می شود. این اتاقه تبدیل به امامزادهی با شجره نامه شده بود. حالا بعد از گذشت سالها پاسخ قاطعی به شبهات مردم در زمینه امامزاده سازی داده شده و حجت الاسلام ولی الله عادلی مدیر کل امور اجتماعی و مؤسسات خیریه اوقاف اعلام کرده به هیچ عنوان اجازه ساخت امامزاده جدید را نمی دهد. امامزاده سازی در چند سال گذشته تبدیل به چالشی جدی شده و انتشار تصاویری از برخی بقعه های ناشناس با اسامی عجیب ابهامات بسیاری را در اذهان عمومی به وجود آورده است.
ببینید انقدر آشور شده که دیدن خیلی داره گندش در میاد که جلوشو گرفتن که دیگه امامزاده سازی نکنن. من یادمه که همین بابا یا یکی از همین اراذلشون اومده بودن سایت درست کردن که چه امامزاده‌ای چه چیزی شفا میده. خدا شاهده دروغ نمیگم، یکی از امامزاده‌ها مثلا میگفتن که اونجا مثلا اسهال شفا میده، اون یکی دلپیچه شفا میده، اون یکی آرتروز گردن شفا میده و اینا. بعد دیدن خیلی گندش، بعد یه سری امامزاده پولش در نمی آوردن، یه سری امامزاده مورد دستبرد قرار می گرفتن. این بود که دیدید دیگه چقدر وضعیت بغلن شده تو مملکت ما که این امامزاده سازی را دیگه گفتن آقا بردارید. خب بریم سراغ هنربند حکومتی هفته. این هفته بهروز افخمی هنربند حکومتی هفته با اختلاف بسیار زیاد. من هر هفته که میخوام هنربند حکومتی هفته رو شروع کنم پیدا کنم خودشون میان برام، یعنی واقعا من فکر کنم ماها با ما همراه از هنربند حکومتی هفته شکر اضافه خورده. گوش کنیم، برمیگردیم یه تفسیری برای این آقای بهروز افخمی انجام خواهیم داد.
کم و بیش همه میدونن ولی در مورد هدایت سانسور شده، یعنی به وسیله روشنفکران و کسایی که هوادارش هستن سانسور شده. این مسئله مثلا مسئله تمایلات همجنس خواهانه یا حالا همجنس گرایانه یا هر چیزی که الان اسمشو بذارن، این روزا یه مدتی مد شده بود اسمشو بذارن دگرباشی، اینم بالاخره یه مطلبیه که وقتی ما بدونیم در مورد نویسنده مثل صادق هدایت، اون وقت ممکنه که نگاهمون به داستان‌ها کلاً تغییر بکنه و متوجه خیلی چیزا بشیم که اگه اینو ندونیم معناشو نمیفهمیم. مثلا اینکه چرا توی داستان هدایت زن‌ها یا نفرت انگیزن یا رقت انگیزن و یا به اصطلاح اسیری هستن، یه چیزی، یه موجود خیالی کاملا مثل موجودی که تو خوابها فقط.
تا اینجاش کافی بود اراجیفی که این مردک در رابطه با صادق هدایت گفت. صادق هدایت بخشی از تاریخ ایرانه، چه شماها بخواید چه نخواید. یه چیز خیلی جالبی که بگم بهتون، ایشون نماینده مجلس بود که مجلس ششمی که خیلی میگفتن که خیلی کولاک کردن و استمرار طلبانی که میگفتن تحسن کردن و جلوی خامنه ای استادن و خامنه ای با حکم حکومتی زد تو دهنشون. و همین آقای کروبی که الان در حسره، ایشون گفتش که آقا فرمودن که خفه شید برگردید مجلس و اینا هم همشون برگشتن. ایشون بچه‌شو فرستاد آمریکا، گفتم امنیت نداره، با اینکه ایشون نماینده مجلس بود. کارگردان سینمای ایران روز فرشته و یه سه چهار تا از این فیلم‌های مسخره رو ساخته. این آقای بهروز افخمی که اصلاح طلب بود در دوره ششم، حالا میاد صادق هدایت رو نقد میکنه. پس با این شرایط آقای بهروز افخمی، با این استدلالی که تو انجام دادی، پس آخونده هم از بزرگیشون گرفته تا کوچیکشون، از قدیمشون تا جدیدیشون، همشون همجنسگران دیگه. چون به گفته اینا تو نوشته هاشون، گفته هاشون و الان هم داریم میبینیم میشنویم، زنها همه یا نفرت انگیزن یا رقت انگیزن یا اصلا انسان نیستن. و زبانم لال عذرخواهی میکنم از حضور بانوان شریف جهان، حیوان هستن. مگه این نیست؟ مگه غیر این نیست؟ شما همه جا دارید میشنوید دیگه. من تخصصی، من نه متخصص گرایش جنسی هستم، نه ادعای آقای بهروز افخمی را اهانت به صادق هدایت میدانم. توییت خیلی زیبایی نوشته. آنچه میدانم این است: صادق هدایت را خوشبختانه نمیتوان از تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران حذف کرد. با تأسف بسیار اگر از آقای افخمی چشم بپوشیم، اتفاق خاصی در تاریخ سینما و فرهنگ این مملکت نمی افتد. آقای افخمی دهنتو ببند. هنرمند حکومتی هفته که واقعا دیگه دست مریضات دیگه، یعنی کتاین ریاهی گذاشتی تو جیبت. واقعا چقدر بدبختید که برای اون رژیم و برای اون تلویزیون شما با ساختن 4-5 تا فیلم خود بار خودتون رو بستید. بدبختا چی میخواد بیاید؟ شما که هر موقع فیلم هم میخواد بسازید که بهتون میدن دیگه، شما دستمال بندازه هستید. صادق هدایت حذف نمیشه آقای افخمی، جز اینکه خودت فقط خراب بکنی. آقای بهروز افخمی، هنرمند حکومتی هفته، برنامه صفحه کلاچ. بله، بریم سراغ دو تا خبر کوتاه و بعد بریم سراغ آنتیک دوم هفته که سخنگوی ثبت احوال چشممون روشن. آقای بهروز افخمی اینا را بیاد بولد کن. سخنگوی ثبت احوال اعلام کرده در 6 ماه نخست سال 97 29 مورد ازدواج کمتر از 10 سال به ثبت رسیده، یعنی دختر که شده 9 سال سری شوهرش دادن. یعنی اصلا فاجعه است، من نمیتونم باور کنم که بچه من که الان 9 سالشه، حالا پسره دخترش کن بره خونه بخت، اصلا نمیشه. یعنی اصلا، یعنی من نمیدونم اون احمقه که میه با این ازدواج میکنه، اون شرف، یعنی نمیدونم فکر چی میکنه آخه. هیچی. در سال 6 ماه نخست سال 97 29 مورد ازدواج کمتر 10 سال به ثبت رسیده، 117 مورد ازدواج 10 تا 14 سال، 145 مورد ازدواج 15 تا 19 سال. یعنی بازم این بابایی که این خبر برای من فرستاده میگه منم نمیفهمم که بچه زیر 10 سال مگه میفهمه ازدواج یعنی چی. و اینکه دست از پا درازتر، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس بی سر و صدا برگشتن تلگرام، دیدن خیلی گند زدن، برگشتن تلگرام. حالا تلگرام دارن شل میکنن که دوباره بازش کنن دیگه. ولی ضررش به ما بدبخت زیر کانال تلگرامی ما یهو هی ریزش کرد و ریزش کرد و ریزش کرد. ابی نداره، ما هم خدایی داریم، عذر نشید، فرار کنید از کانال تلگرامی من، ولی من تقاسم از شماها خواهم گرفت. بریم سراغ آنتیک دوم هفته.
حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دمه یه عروسی رسیده بود، یه دفعه وایساده، چون میگن آقای بهاءالدینی قدرت تکلم با حیوانات داشته. اون موقعی که داشت میومد رفته به صاحب جلسه برگشته و گفته آقا این گوسفندی که جلو در بستی برای جلو عرض اومد بزنی زمین چی بفروشیش به من؟ آقای بهاءالدینی بود و احترام دعا بود و آقای بهاءالدینی آورد اینو گوشه حیات خونش نگه داشت، کاهوش میداد، سبزی میداد، غذا میداد، یه مدتی نگهش داشت گوشه حیات. میگه روز تاسوعا بود، آقای بهاءالدینی گفت ذبحش کن. گفتم آقا جریان چی بود؟ گفت اون روزی که داشتم رد میشدم این گوسفنده برگشت به من گفت آسد آقا رضا اینا میخوان منو تو عروسی سر بره، من دوستم برای عباس سرم بریده بشه، میشه منو بخری نگه داری روز تاسوعا من سرم برای عباس بریده بشه؟ خیلی حساب کتابتن این خونه عجیب.
عزیز خدا من باید تجسم کنین این یارو، نه یارو از خندش میگیره، از گریه یک مش احمقی که نشستم پای منبر این به خدا، یعنی خندش گرفت، یعنی خالی که بس این اصلا یه وقت دید ملت دارن گریه میگه خندش گرفت، یعنی من مطمئنم یه لحظه تو مغز یارو داشتم میپیچیدم یارو میگه آقا اینا چه احمقایی هن، آقای بهاءالدینی یه گوسفند و گوسفند ده ده والله خواب اول فضل عباس بنام بشم میخوام تو عروسی نباشم. آخه نمیدونم آره این آهنگی که گذاشتن، یعنی دلت ریش ریش میشه این آهنگه. بعد اینم یعنی واقعا بازیگران اینا، یعنی من فقط موندم 200 سال دیگه 100 سال دیگه ماها که دیگه نیستیم، هیچ کدوم ماها نیستیم، بعد بیان تاریخی که اینا دوره کنن میگن اینا کیا بودن که به ایران حکومت میکردن، بعد مردم کیا بودن که پیروی میکردن از اینا، یعنی من نمیدونم واقعا اصلا یکی تو اون مجلس، اولا که اگه کسی بره تو مجلس بخواد اعتراض کنه که سرش بالا داره اصلا، ولی خب کسی هم که بخواد بره بگه آقا منفی کنه، چیز منفیش کنه و نفیش کنه، بلند چه بره آقا خجالت بکش که اصلا نمیره تو اون مجلس، ولی اگر من نوعی برم بالا میگه آقا مردک آخه بی پدر و مادر، آقا میگه چه آقا فوش ندید تو برنامه، آدم عصبانی میشه، به خدا عصبانی میشه. آخه میدونی این توهین به شعور هر ایرانیه، به منی که میدونم باور نمی کنم توهین به من داره میشه. یارو خندش میگه، یعنی بگید صد در صد همه شما دیدید این تیکرا، فقط یه لحظه نگاه کن یارو خندش میگیره از گریه های مردم، آ چجوری با با ابوالفضل کشته با با با. بعد این دست وقتی مگه نمیگن حضرت سلیمان چیز صحبت میکرده با این جک و جونورا؟ نه حضرت سلیمان قالیچه داشته، نمیدونم در حضرت میگفتن که حضرت سلیمان میگن قالیچه داشته، موقعی که محاسبه رو به فقرا سر بزنه با موکتش میرفته، با قالیچهش نمیرفته، ولی خب میگفتن که اینم یه همچه حالتی بوده، میگفتن یکی از این همین پیغمبرها با چیزا صحبت، با حیوانات صحبت میکرده، دقیقا همینه دیگه. پی آقای بهاءالدینی کجای این بهارالانوار من بگیرم، واقعا یه کمدی میشه توش پیدا کنی، یعنی میشه 100 تا کمدی توش بسازی این بهارالانوار و نم این رساله هایی که اینا می نویسند. ببخشید عبید زاکانی میگه که ابوبکر ربابی اکثر شبها به دزدی میرفت، شبی چندان که سعی کرد چیزی نیافت، دستار خود بدزدید و در بغل نهاد، چون به خانه رفت زنش گفت چه آورده ای؟ گفت این دستار آوردم. زن گفت این که دستار خود توست. گفت خاموش، تو ندانی از بحر آن دزدیدم تا آرمان دزدیم باطل نشود. بچسبونید به همین آنتیک هفته که واقعا دقیق دقیق گفته دیگه. این چرت و پرتا رو اینا هر روز باید بگن که آرمانشون از بین نره. داستان هفته. معلمی با خواهر فراش مدرسه ازدواج کرد. گاهی اوقات معلم غیبت میکرد. از فراش که برادر زنش بود میخواست به جایش به کلاس برود، اینقدر این کار تکرار شد که فراش تقریبا شده بود آقای معلم. بعد از مدتی آقای معلم شد رئیس آموزش و پرورش و برادر خانمش را به مدیریت مدرسه منصوب کرد. بعد از مدتی معلم داستان ما شد مدیر کل استان و برادر خانمش را به ریاست آموزش و پرورش منصوب کرد. چندی گذشت و از مقام مدیر کلی شد وزیر آموزش و پرورش و برادر خانمش را به مدیر کلی منصوب کرد، همون برادر خانمش که فراش بود. چندی گذشت و وزیر آموزش و پرورش دستور تحقیق و تفحص درباره مدارک تحصیلی کارکنان و مدیران را صادر کرد و فراش که مدرک ابتدایی بیشتر نداشت آشفته شد و به شوهر خواهرش زنگ زد و گفت چه کار میکنی؟ تو که میدانی من چند کلاس ابتدایی بیشتر سواد ندارم، اگر این دستور را اجرا کنی بدبخت میشوم. شوهر خواهرش گفت احمق جان نگران نباش، من شما را به ریاست هیئت تحقیق و تفحص منصوب کردم. و این حکایت این روزهای مملکت ماست. به پایان برنامه 48 صفحه کلاژ رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، شده باشه. من این فعلا رو بلد نیستم. این برنامه از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد پخش میشه چند بار در هفته. حتما اون رادیو رو مراجعه کنید دوستانی که فالوور من هستن. فقط دوستان شنوندگان رادیو فرهنگم سپاسگزارم که برنامه رو گوش میکنن. برنامه رادیو بسیار وزینی هست و تلاش میکنه که فرهنگ ایرانی و حقوق بشر و در صورت هرچی که شما حساب کنید و آزادی رو برای مردم ایران میخواد و به یک نوعی من این رادیو رو انتخاب کردم به خاطر اینکه با افکار من نزدیک بود و من خیلی افتخار میکنم که با این رادیو دارم همکاری میکنم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید. انتقاد پیشنهادتون رو حتما برای من انجام بفرستید در اولین فرصت که بخونم. اگه خوب باشه که ممنون، هفته بعدش میام میگم، ولی اگه بد باشه که حتما شما رو بلاک خواهم کرد. شوخی میکنم و منتظر انتقادات و پیشنهاد شما هستم. خدا یار و نگهدار همه شما تا هفته بعد که تلگرام که نه صفحه کلاژ شماره 49 میباشم.
و درود و سپاس از برنامه امروز. رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی و خسته نباشید میگم.
سراپا گوشیم به آهنگ آخر هفته، یعنی آخر برنامه میام آخر هفته. و اینکه دوستان من که هم رادیو شما رو گوش میکنن و برنامه رو از طریق شما گوش میکنن میگن که این آهنگ اول و آخر خیلی قشنگه. این آقایی که این آهنگا رو انتخاب میکنه خیلی سلیقش زیباست و من حسودیم شد.
ما هم این سلیقه رو از شما یاد گرفتیم آقای آزادی.
خواهید برم.
با این ترانه‌ای که خودت پخش میکردیم. بله. با این میدونی میخوام تنوع باشه و جدید باشه. برای همینه مثلا خانم سارا یک ترانه‌ای خوندن جدید به نام انتخاب. و تلاش میکنم که از آقایون از بانوان که خوندن جدید هم باشه و به برنامه ما هم مناسبت داشته باشه برای دوستان پخشون. اگه موافقی میشنویم سارا و ترانه انتخاب و شما را به مهر و شادی میسپارم تا هفته آینده در برنامه 49 صفحه کلاچ.
ممنون لازتون، خدا یار و نگه دارتون.
شکل ماهه عشق توی نگاهه تو نگاه